هفت شب به وقت ایران به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید. میرعلی حسینی هستم و در طول 40 دقیقه مجله شامگاهی امروز جمعه 3 آبان 1392 خورشیدی برابر با 25 اکتبر 2013 میلادی به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا و همکاران فنی مجموعه ای از تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون رو در قالب مجله شامگاهی تقدیمتون میکنیم. فقط برای یک یادآوری کوچک، فردا با هوای نیمه آفتابی در نیمه شمالی کشور و نیمه ابری در بخش مرکزی و آفتابی در جنوب کشور، دمای هوا در نیمه شمالی در بامداد بین 5 تا 12 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی بین 11 تا 25 درجه بالای صفر. در آغاز مجله شامگاهی امشب نخست از تازه ترین خبرها مطلع میشیم. امشب در همراهی همکارم حمید فاطمی. حمید جان سلام، شبت بخیر.
درود بر شما و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود ارتباطات تلفنی صدراعظم آلمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و همچنین شنودهای دیگر آمریکا در اروپا موجب شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران اروپایی خواستار توافق‌های تازه‌ای با آمریکا در زمینه گردآوری اطلاعات شوند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، رهبران اروپایی این روش را بر برخورد بیهوده با آمریکا ترجیح می‌دهند. موضوع شنودهای آمریکا روز پنجشنبه دیروز به موضوع اصلی مذاکرات سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تبدیل شد. نشست سران اتحادیه اروپا بعد از ظهر جمعه امروز پایان یافت. رهبران فرانسه و آلمان در بروکسل گفتند خواستار مذاکره و تفاهم با آمریکا در مورد عملیات اطلاعاتی هستند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در مورد سوریه، روز پنجشنبه دیروز در ترکیه با سران اپوزیسیون سوریه دیدار و گفتگو کرد. اخضر ابراهیمی در تلاش برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه در حال سفر به کشورهای منطقه است و قرار است در یکی دو روز آینده به تهران برود. مخالفان بشار اسد میگویند بدون مطرح شدن موضوع برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه، مذاکره بی‌معنی و بی‌نتیجه است. بشار اسد نیز متقابلا روز دوشنبه گفت هنوز عوامل کافی برای برگزاری کنفرانسی بین المللی در مورد سوریه فراهم نشده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی باید ماهانه 1 میلیارد دلار هزینه شود. به گفته وی زیان هر روز تأخیر در توسعه پارس جنوبی 100 میلیون دلار است. حوزه گازی پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت، گزارش داد که برای توسعه تمام فازهای پارس جنوبی تا 2 سال آینده نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. وی گفت در صورت بهره برداری از مجموعه 12 فاز توسعه نیافته پارس جنوبی، سالانه 30 میلیارد دلار درآمد به دست می آید. میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است و قطر با فاصله زیاد بسیار بیشتر از ایران از این میدان برداشت می کند. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رغم رأی دادگاه عمومی اروپا برای لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه خطوط کشتیرانی ایران، گامی مقدماتی برای اعمال دوباره تحریم علیه کشتیرانی ایران برداشتند. خبرگزاری رویترز بر اساس گفته‌های چند دیپلمات روز پنجشنبه گزارش داده است که کشورهای اروپایی توافق کردند هفته جاری طی نامه‌ای به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و زیرمجموعه هایان آنها را از قصد خود آگاه سازند، موضوعی که به نوشته رویترز مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب را بالقوه پیچیده‌تر خواهد کرد. نهاد قضایی اتحادیه اروپا در شهریور ماه گذشته تحریم‌های این اتحادیه را علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته به آن لغو کرد. میرعلی جان
با سپاس بسیار از حمید جان فاطمی، در اینک بپردازیم به آنچه در ادامه برنامه خواهیم شنید. نشست سران 28 کشور اتحادیه اروپا تحت تاثیر خبر افشاگری شنودهای آژانس امنیت ملی آمریکا کار خود را ادامه داد. سران این کشورها یک صدا این شنودها را محکوم کردند. ردپای ادوارد سنودن در این افشاگری ها به چشم می‌خورد. در ایران خبر روز همچنان درگیری مسئولان امنیتی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است که مکان وسیعی در رسانه‌ها به آن اختصاص داده شده. حمایت از حقوق کودکان بار دیگر موضوع بحث محافل حقوقی و خبری قرار گرفت. شهروندان اهواز مصمم به دفاع از رود کارون به تجمعات اعتراضی خود ادامه می‌دهند. و اما بوستان سعدی پس از 163 سال که از ترجمه آلمانی آن می‌گذرد به تازگی منتشر شد. بخشی از صداهای شما رو هم می‌شنویم تا با نظراتتون آشنا بشیم و در پایان مجله شامگاهی مثل هر جمعه برنامه هفتگی جامعه تقدیمتون میشه. ساعت 7:06 عصر نشست سران اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، اما آنچه بر این نشست سایه افکنده بود موضوع افشاگری شنودهای محرمانه آمریکا از رهبران اروپایی بود. این موضوع بجز اینکه در سخنان چند تن از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا بازداشت داشت، در بیانیه نشست نیز تکرار شد. این موضوع بجز آنکه در سخنان چند تن از رهبران اروپا بازتاب داشت، در بیانیه نشست نیز تکرار شد. حسن جعفری.
در بیانیه‌ای که رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل منتشر کردند آمده است بی‌اعتمادی به آمریکا به دلیل شنود مکالمات می‌تواند بر مبارزه علیه تروریسم هم تأثیر بگذارد. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل گرد آمده بودند تا در مورد موضوع بحرانی شده مهاجرت به اروپا و غرق شدن‌های اخیر قایق‌های پناهجویان به رایزنی بنشینند. اما افشاگری‌هایی که در گاردین به چاپ رسیده کاملاً بر این نشست سایه افکند. روزنامه گاردین روز پنجشنبه گزارشی بر اساس سندی از اسناد ادوارد سنودن منتشر کرد که میگوید یک مقام آمریکایی فهرستی شامل 200 شماره تلفن و از جمله شماره 35 تن از رهبران جهان تهیه کرده و از آژانس امنیت ملی NSA خواسته است فوراً این شماره ها شنود شود. به نوشته روزنامه آلمانی اشپیگل در این فهرست از جمله تلفن همراه آنگلا مرکل هم بوده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که آمریکا باید این اعتماد آسیب دیده را بازسازی کند.
تصور می‌کنم موضوع مهم یافتن بنیانی است که بتوانیم کارهای آینده را بر آن بنا نهیم. همانطور که امروز هم گفتم ضرورت دارد که اعتماد بازسازی شود. اعتماد بین دو طرف به طور جدی متزلزل شده. امروز یک نگرانی مشترکی بین اعضای اتحادیه اروپا دیده می‌شد. همه می‌دانیم که وظایف مهم جهانی فقط با همکاری یکدیگر است که شدنی است، ولی ما به امنیت دو جانبه‌مان موظفیم. روشن است که تغییر در حرف اتفاق نمی‌افتد و تغییر رویه عملی ضرورت دارد.
آلمان و فرانسه گفتند طی 2 ماهی که از سال جاری میلادی باقی مانده حتما با مقام‌های آمریکایی در مورد همکاری‌های اطلاعاتی دو جانبه به گفتگو خواهند نشست. این خبر را هرمان ون رمپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد.
Heads of state or government took note of the intention of France and Germany.
فرانسه و آلمان در نشست سران اطلاع دادند که قصد دارند ظرف 2 ماه آینده مذاکراتی با آمریکا در مورد روابط دو جانبهشان و درکی بهتر از این روابط داشته باشند. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم می توانند در چنین اقدامی شرکت داشته باشند.
EU countries are welcome to join this initiative.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم در سخنرانیش در نشست سران نسبت به گزارش‌های منتشر شده ابراز نگرانی کرد و گفت در مبارزه علیه تروریسم همکاری‌های اطلاعاتی امری ضروری است، اما حفاظت از آزادی‌های فردی هم اهمیت خود را دارد و از حقوق بنیادین است. در تقابل بودن شنودهای افشا شده با حقوق و ارزش‌های بنیادین موضوعی بود که یک مقام دیگر اروپایی هم به آن اشاره کرد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانیش در نشست روز جمعه گفت
افشاگری های روزها و ماهای اخیر روشن است که حریم خصوصی و امنیت اطلاعات را متزلزل کرده. این موضوع بسیار مهمه، زیرا برای ما اروپایی ها اینها ارزش های بنیادی است. دقیقا به همین دلیل است که به فشار برای تصویب قانون حفاظت از اطلاعات ادامه خواهیم داد.
پس از آنکه گزارش‌های اولیه درباره شنودهای محرمانه از تلفن صدر اعظم آلمان منتشر شد، خانم مرکل روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با باراک اوباما خواستار توضیح در این مورد شد. بنابر گزارش‌ها، رئیس جمهوری آمریکا با آنگلا مرکل اطمینان داده که سازمان امنیتی ایالات متحده مکالمات او را شنود نمی‌کند. از سوی دیگر گاردین هم نوشته بر اساس سندی که به دستش رسیده، اساساً این شنودهای تلفنی نتایج اندکی در بر داشته است. شنود محرمانه تلفن رهبران اروپایی تازه ترین مورد دردسرسازی است که بر اساس افشاگری های ادوارد سنودن، همکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، روی می دهد.
حسن جعفری گزارش می داد.
این رادیو فرداست
و ساعت دقیقاً 7:11 است. خبرگزاری فارس روز جمعه به نقل از شخصی که منبع آگاه نامید، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را متهم کرد که در جریان دیدار با پدر و مادر خود با مأموران زن حاضر در محل درگیر شدند. پیشتر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده بود که زهرا و نرگس موسوی روز پنجشنبه پس از دیدار با پدر و مادرشان توسط نیروهای امنیتی حاضر در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در پی تظاهرات هوادارانشان در تهران و چند شهر دیگر در بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند. بهروز کارونی.
یک منبع آگاه که خبرگزاری فارس اشاره‌ای به هویت او نکرد، در مورد خبر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت که آنها با انجام رفتار و حرکات غیرعادی با ماموران درگیر شدند. منبع مورد استناد خبرگزاری فارس در این حال این درگیری را عمدی و سازمانیافته توصیف کرد که به گفته او امکان فضاسازی رسانه‌ای برای فشار بر مسئولان امنیتی و قضایی پیدا شود. پیش از این سایت کلمه خبر داده بود که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط نیروهای امنیتی حاضر در محل دیدار با پدر و مادرشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در همین ارتباط نرگس موسوی، یکی از دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، در صفحه فیسبوک خود نوشت که پس از ملاقاتی 2 ساعته یکی از ماموران زن از دختران میرحسین موسوی خواست به خانه امن وزارت اطلاعات بروند تا ضمن بازرسی اطمینان حاصل شود چیزی را که به گفته ماموران غیر قانونی است به خارج منتقل نمی کنند. به نوشته او این مامور امنیتی از آنها خواست تا تمام لباس‌ها و لباس‌های زیرشان را از تن درآورند که با مقاومت در برابر این خواسته این مامور به سمت آنها حمله ور شد و به صورت هر دو خواهر سیلی زد. خانم موسوی اشاره کرد که این مامور همچنین مچ دست او را گاز گرفت. بنابر این نوشته میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از پشت میله‌های آشپزخانه که مشرف به خانه امن ماموران است شاهد این درگیری بودند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در واکنش به ضرب و شتم دختران موسوی میگوید:
به نظر من میرسه که یک بخشی از حاکمیت به صورت جدی به دنبال این هستش که آرامش در کشور برقرار نشه، وضعیت هست آقای موسوی را کروبی تغییر پیدا نکنه، نیروهای دیگر رو دچار التهاب بکنن که موجگیری شدید بکنن، و به نظر من میرسه که میباید که مقامات ارشد کشور که مسئولیت این وضعیت با اونها، مسئولیت این حرف با اونهاست، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که هر چیزی در این تموم بشه. اونها بودن که دستور این کار دادن و باید هم ازش رفع اثر بکنن.
در همین حال سایت کلمه خبر داد که آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان در تماس تلفنی با یکی از دختران میرحسین موسوی ضمن دلجویی از دختران آقای موسوی و خانم رهنورد برخورد نیروهای امنیتی با آنها را شدیداً محکوم کرد. بر اساس این گزارش آیت الله بیات زنجانی همچنین خواستار برخورد با عوامل این اتفاق شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد که حسن روحانی به پیروزی رسید، درخواستهایی برای آزادی آقایان موسوی و کروبی و نیز خانم رهنورد مطرح شده که تاکنون بی پاسخ مانده است. در همین ارتباط مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری چند هفته پیش اعلام کرد که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است. اما پس از آن غلام حسین محسنی ایجایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت که هیچ تغییری در وضعیت آنها پیش نیامده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. بخش مهمی از مطالب رادیو فردا دیدگاه ها و نظرات شما همراهان عزیز ماست که از طریق شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 برای ما پیام گذاشته اید. به اتفاق چند تا از پیام های شما رو میشنویم.
خیلی متاثر شدم از اینکه دختران آقای موسوی و آزار اذیت کردن ادهی. خواستم از اینجا با آقای موسوی همدردی کنم و بگم که بالاخره ما ایرانی هستیم و در غم شما شریکیم.
هنگامی که سربازان گمنام امام زمان یا همان بازیان وزارت اطلاعات با دختران آقای موسوی این برخورد رو دارند، واقعا نتیجه میتونیم بگیریم اینا با مردم چی کار میکنند؟ آقای موسوی که نخست وزیر این مملکت بود، آقای کروبی که رئیس مجلس این مملکت بود، این با مردم چه میکنند؟ پس بدی شدیم نرمش قهرمانانه فقط به خاطر حفظ رژیمشون بود نه به خاطر مردم.
من که اقتصاد دون نیستم اینو میفهمم که 35 سال پیش نون که لازم ترین و اساسی ترین خونه که هر خانواده ایرانیه از لواش و تافتون گرفته تا بربری و سنگک هزار بار قیمتش بیشتر شده.
نمیدونم این چه قانونی، چه تدبیری، چه آیینی است که با وجود این همه فغان در کشور هنوز شعار مرگ بر این مرگ بر آن سر می‌دهند. اینها مایه شرمساری مردم ما هستند.
تأمین اجتماعی الان 70 ساله که وزارت خونه بوده. حالا من نمی‌دونم چطوریه که شده الان خصوصی. اگر خصوصیه چرا وکیل میذارید براش؟ چرا وزیر میذارید براش؟ حالا این همه کار گذشته است. برای اینکه آقا هماهنگ پرداخت خارکش قرار بوده اول مهر به مردم بدید، به ما بدید، چطور شد؟ یه مقدار به مردم برسید، یه مقدار به ما برسید، ما بازنشسته تأمین اجتماعی چه گناهی کرده؟
خانم افخم، اگر سخنان احمد شهید سیاسی و مغرضانه است، شما یک شماره تلفن اعلام کنید که خانم ها بدون تهدید وزارت اطلاعات بتوانند مشکلات خود را در رابطه با قوه قضاییه، مسائل حقوقی و خانوادگی بیان کنند. اون وقت معلوم میشه که چه کسی حقیقت میگه و چه کسی حقیقت رو پنهان میکنه و مغرض واقعی چه کسی است.
یادآوری میکنم که نظرگاه های شما که از طریق پیام یا پیامک دریافت میکنیم و پخش میکنیم لزوماً نظر رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه داره در گردش آزاد اطلاعات تلاش بکنه. پیام ها و پیامک هایی که از سوی شما دریافت میکنیم از 7 صبح تا 12 شب در بخش های مختلف رادیو فردا پخش میشه. با سپاس از همراهیتون بپردازیم به ادامه گزارش های امروز. در 6 ماهه نخست امسال، آنگونه که خبرگزاری دانش جویان ایران ایسنا گزارش داده، 23 مورد کودک آزاری در انجمن حمایت از حقوق کودکان ثبت شده که نیمی از این تعداد رو دختران و نیم دیگر رو پسران تشکیل میدند. آبتین صدر.
خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که در 6 ماهه نخست امسال 45 پرونده به انجمن حمایت از حقوق کودکان فرستاده شده که از این تعداد 23 مورد کودک آزاری محرز بوده است. فرشته صدر نوری، مددکار اجتماعی و از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران به ایسنا گفته که از این 23 مورد کودک آزاری ثبت شده، 12 مورد مربوط به دختران و 11 مورد مربوط به پسران بوده است. این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته که انواع کودک آزاری در بسیاری موارد با هم همپوشانی دارند، یعنی همزمان یک کودک میتواند چند نوع آزار از قبیل آزار جسمی، جنسی یا آزار عاطفی را تحمل کرده باشد. با این همه بیش از 50% کودکان آزار دیده با آزار جسمی و عاطفی به طور همزمان روبرو بودند. بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره آزار رسانها به کودکان نیز پدران با 14 مورد، مادران 5 مورد، غریبه ها 2 مورد و پدر و مادر به طور همزمان 1 مورد و کارفرما نیز با 1 مورد ترکیب آزار رسانها به 23 کودک آزار دیده امسال را تشکیل می دهند. بر اساس آمار پرونده های ارجایی به انجمن دفاع از حقوق کودکان، خانواده 4 مورد از این کودکان دارای روابطی عادی، 3 مورد درگیری خانوادگی و 16 تن از کودکان نیز از خانواده طلاق بودند. به گفته خانم صدر نوری، ارجاع دهندگان موارد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان را نیز بیشتر مادران تشکیل می دهند. به گزارش آمار سالانه انجمن حمایت از حقوق کودکان، میانگین سنی کودکان آزار دیده 10 تا 12 سال و توزیع جنسیتی آنان تقریبا مساوی است.
آبتین صدر گزارش می‌داد. خبرگزاری‌های ایرنا، مهر و فارس گزارش دادند که دومین زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون روز پنجشنبه به مدت 3 ساعت در اهواز برگزار شد. نخستین زنجیره انسانی در حمایت از کارون روز 24 مهر در اهواز برگزار شده بود. شرکت کنندگان در این تجمع به پیشنهاد انتقال رود کارون به زاینده رود و نیز خشک شدن این رود اعتراض داشتند. بهروز کارونی:
شعار کارون کارون از سوی شرکت کنندگان در دومین زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون داده می شد که پنجشنبه عصر در شهر اهواز تجمع کرده بودند و فیلم های مربوط به آن در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک منتشر شد. تجمع کنندگان که به دعوت شبکه های اجتماعی این زنجیره انسانی را تشکیل داده بودند، به خشک شدن تدریجی آب رود کارون به خاطر انتقال سرشاخه های آن به استانهای دیگر و نیز سدسازی های بسیار بر روی آن اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این تجمع اعتراضی برخی از نمایندگان اهواز در مجلس و مدیران محلی نیز شرکت کرده بودند. این خبرگزاری اما به تعداد شرکت کنندگان در تجمع اشاره نکرد. خبرگزاری مهر در گزارشی تعداد شرکت کنندگان را هزاران تن برآورد کرد که به گفته این رسانه از سراسر خوزستان به صورت خودجوش به اهواز آمده بودند. این خبرگزاری اشاره کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز فرمانده نیروی انتظامی خوزستان در این مراسم شرکت کرده بودند. خبرگزاری فارس نیز نوشت مردم اهواز مخالفت خود را با طرح انتقال آب از سرچشمه‌های کارون نشان دادند. مدافعان این طرح اعتقاد دارند که انتقال سرشاخه های رود کارون برای کشاورزی مناطق دیگر ایران سودمند است. اما مخالفین نظر دیگری دارند. حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان، به خبرگزاری مهر گفته که شوری آب کارون بسیار بالا رفته است و به شرایط بحرانی و خط قرمز رسیده است. حسین دهدشتی، نماینده مجلس از آبادان، نیز به فارس گفت وضعیت بالا دست کارون خشک و تبدیل به فاضلاب شده و وضعیت پایین دست و شهرهایی مانند آبادان، خرمشهر و شادگان بسیار اسفبار است. شریف حسینی، نماینده اهواز در مجلس، نیز با اشاره به اینکه برخی تصور میکنند آب کارون به خلیج فارس میریزد افسود این گونه نیست و اکنون آب دریاست که به کارون نفوذ میکند و آب شیرین را شور کرده است. نظر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران را میپرسم.
سد گوتلند موجب شده که آب کارون شور بشه. شور شدن آب کارون در اثر گوتلند، این بسیاری از زمین‌های زراعتی و از حیز انتفاع ساقط کرد و همینطور پیشروی آب خلیج فارس با مقدار شوری معین وقتی که وارد کارون بشه ایزن موجب شور شدن آب و شور شدن خاک میشه و بسیاری از زراعت‌ها و انواع کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده.
در این میان نماینده مجلس از اهواز با اشاره به اجرای 3 طرح کوهرنگ 1، 2 و 3 برای انتقال 250 میلیون متر مکعب از آب کارون گفت مخالفت خوزستانی‌ها با اجرای طرح بهشت آباد است که برای انتقال 1,100,000,000 متر مکعب آب برنامه‌ریزی شده و تا 4 میلیارد متر مکعب نیز قابل افزایش است. آقای کهرم با اشاره به آنچه تجربه‌های ناموفق در طرح‌های مشابه انتقال آب در ایران می‌نامد می‌افزاید:
دشت خوزستان ما تنها منبع آبش همین سرچشمه رود کارون هست که برای مصارف کشاورزی در این دشت وسیع ازش استفاده میکنی. خب اگر میلیاردها متر مکعب از آب رودخانه کارون ما برداریم به جای دیگه منتقل بکنیم، حتماً کشاورزی ما لطمه خواهد دید، حتماً صنعت ما لطمه خواهد دید. خود رودخانه کارون قنای چشمه های زیرزمینی و سفره آب زیرزمینی رو موجب میشه و اون خودش به صورت چاه های عمیق و نیمه عمیق در جاهای مختلف این دشت برآورده میشه و مصرف کشاورزی میرسه. از طرف دیگه رودخانه کارون اونقدر بزرگ تنها رود قابل کشتیدانی مملکت ماست و در تلطیف هوا نقش داره. از طرف دیگه در نخلستان های بسیار باشکوه و زیبا باعث مشروب شدن این نخلستان شد.
تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از رود کارون پیش از این از حمایت معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان برخوردار شده بود. کارون در حالی به گفته منتقدین طرحهای انتقال آب آن در حال خشک شدن است که در جریان سفر سال 1375 آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به استان خوزستان قرار شده بود که طرح 800 هزار هکتاری اراضی کشاورزی در این استان به اجرا درآید. طرحی که آینده آن با این وضعیت نامعلوم است.
خب پس از گزارش بهروز کارونی بد نیست رو بیاریم به گوشه ای از ادبیات و شعر ایران و امروز با سعدی همراه بشیم، چرا که پس از غزلیات حافظ بوستان سعدی شیرازی هم به زبان آلمانی منتشر شد. البته این دو اثر ادبی رو فریدریش روکرت شاعر و خاورشناس سرشناس آلمانی در قرن 19 میلادی ترجمه کرده. این ادیب آلمانی نه تنها به برگردان اشعار سعدی و حافظ و فردوسی کمر بسته، بلکه برخی از ترانه ها و اشعار بومی و محلی گیلان رو هم حدود 200 سال پیش به آلمانی ترجمه کرده. شهرام میریان.
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد.
دو بیت از یکی از غزلیات سعدی را با صدای شاعر زمانه هوشنگ ابتهاج شنیدید. گلستان به نثر و بوستان به نظم و نثر از جمله آثار این شاعر شیرازی است که یکی از آن دو یعنی بوستان این روزها به زبان آلمانی منتشر شده. این اثر بی همتا که به سعدی نامه هم معروف است دقیقاً در 163 سال پیش از سوی فریدریش روکرت شاعر، زبانشناس و خاورشناس به زبان آلمانی ترجمه شد. بوستان سعدی برای نخستین بار در 130 سال پیش و برای دومین بار و به طور کامل این روزها از سوی بنگاه انتشاراتی والشتاین در 472 صفحه به زبان آلمانی منتشر شده. این کتاب با همکاری نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان انتشار یافته و جلال رستمی سرپرست آن در گفتگو با رادیو فردا از انتشار بوستان سعدی به زبان آلمانی اینطور گفته.
بوستان ترجمه روکرت است. روکرت در سال 1844 تا 45 در دانشگاه برلین تاریخ شرق شناسی درس میداده و بوستان جزء کارهایی بوده که روکرت در اون زمان جزء مواد درسی خودش استفاده میکرده و روکرت علاقمند شد ده باب بوستان سعدی رو ترجمه بکنه. روکرت سال 1849 بازنشست میشه، کار ترجمه بوستان سعدی رو شروع میکنه و بوستان سعدی جزء مجموعه کارهای روکرت در سال 1850 تا 1851 محسوب میشه. این کار عظیمی که من فکر میکنم صبح تا شب روکرت کار ترجمه رو انجام میداده، به خصوص تمام ده باب رو ترجمه کرده، فقط آغاز بوستان رو قدری خلاصه کرده. این کار بوستان سعدی در حقیقت یک کتاب لغته برای کسانی که میخوان کار فارسی رو به آلمانی ترجمه کنن. معادل‌هایی رو که روکرت به کار گرفته اون چنان دقیقن که انسان گاهن به تعجب وادار میشه که چطوری در اون زمان روکرت توانسته به این دقت این معادل‌ها رو بیابه.
فریدریش روکر تنها بوستان سعدی را به زبان آلمانی بر نگردانده، بلکه 84 غزل از حافظ را هم ترجمه کرده که به وسیله نشر حافظ و گوته در کتابی با نام حافظ دو زبانه منتشر شده. برگردان داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی به زبان آلمانی دیگر اثر فریدریش روکرت است. این شاعر آلمانی که به پدر خاورشناسی آلمان هم معروف است، با الهام از غزلیات مولانا کتاب روزهای شرقی را نیز در 191 سال پیش به زبان آلمانی منتشر کرد و بالاخره فریدریش روکرت 200 سال پیش برخی از ترانه ها و اشعار بومی و محلی گیلان را هم گردآوری و به آلمانی ترجمه کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به پایان خبرها و گزارش‌های مجله شامگاهی میرسیم، اما مجله شامگاهی تا ساعت 7:45 دقیقه ادامه داره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
7:30 دقیقه است. در ادامه مجله شامگاهی با برنامه هفتگی جامعه وعده داریم، اما پیش از آن بار دیگه از مهمترین خبرها مطلع میشیم. با علیرضا کرمانی برای آگاهی رساندن خبرها وعده داریم. سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای حسینی، سلام شنوندگان. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مدت زمان کوتاهی به حل و فصل ابهامات باقی مانده از گذشته بپردازند. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت هدف از سفرش به وین و دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس، آغاز روند جدیدی از همکاری بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از قرار گرفتن نرخ بیکاری در منطقه بحرانزا خبر داد. وی نرخ بیکاری جوانان در ایران را 26% اعلام کرد. به گفته عادل آذر این آمار بر مبنای محاسبات سال 91 است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سراسر ایران در پایان سال 91 یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری طی دهه گذشته محسوب می‌شود. و اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی میگوید به نظر میرسد بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به طور جدی دنبال آن است که آرامش در کشور برقرار نشود. اردشیر امیر ارجمند روز پنجشنبه و پس از انتشار خبر ضرب و شتم دختران امیر حسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی نیروهای امنیتی در گفتگو با رادیو فردا گفت به نظر میرسد بخشی از حاکمیت به طور جدی به دنبال این است که وضعیت حصر امیر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تغییر پیدا نکند. زهرا رهنورد، امیر حسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 1000 روز است که در حبس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هستند. و بن رودز دستیار مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن در شرایط کنونی هیچ پیشنهادی برای برداشتن تحریم‌ها علیه ایران ندارد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی گفت ما پیش از برداشتن هر گامی درباره کاهش تحریم‌ها می‌خواهیم شاهد برداشتن گام‌های مشخص از سوی ایرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای این کشور باشیم. وی همچنین تأیید کرد که دولت باراک اوباما از نمایندگان کنگره خواسته پیش از برداشتن هر گامی درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به پیشرفت مذاکرات با تهران توجه کنند. و خبر آخر این که انتشار گزارش‌های مبنی بر شنود ارتباطات تلفنی صدر اعظم آلمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و همچنین شنودهای دیگر آمریکا در اروپا موجب شده که به گزارش خبرگزاری فرانسه رهبران اروپایی خواستار توافق‌های تازه‌ای با آمریکا در زمینه گردآوری اطلاعات شوند. آقای حسینی،
خیلی ممنون از علیرضا کرمانی، که البته وعده بعدی علیرضا کرمانی با شنوندگان در مجله شبانگاهی، چرا که مسئولیت تهیه خبر در این عصر جمعه به عهده اوست. عصر جمعه هستیم و همونطور که وعده داده بودیم در اینجا مجله هفتگی جامعه تقدیمتون میشه، مجله که همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه و اجرا کرده. جامعه.
سلام
سلام بر شما، من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته، خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشان این بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بعدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت واسه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم صفر صفر بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با صفر.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه‌ای بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده‌ای بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به همدیگه خیانت بکنن. هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روزآمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. خیلی ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی ها می گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می پرسم شما فکر می کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می کنند.
خدمات یه جور خدمات انسانی، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی‌کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان معاف از رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. و از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم. ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازان میگفت مثلا برو سماور رو بیار. بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست. میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست. میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینه دیدم که برگشت گفت چقدر طول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه. من یه صحبت بی خود و مسخره‌ای که من نفهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر باید اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی پامه و گفتن نه بردار چیزی نیست اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز دیدم نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار که من 3 بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب های مشابه خاطراتی دارد.
بچه هایی بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودن بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودن واسه درمانش. یکی از دوستان خود من بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش، برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از 2 ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عین نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه برای انتخابات مجلس، تو خود پادگان میتونم بگم 96-97% کار خدماتی بود. فقط یه سری پست های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و کار مثلا با پست نگهبانی میدادیم. بیشتر چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمیآید خدمتیست عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساس کشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست؟
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم انگار می‌خواد یه آماری پرشه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه. اصلا اینطور نبود. حالا نمی‌دونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90% زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستن. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن، میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4-5-10 روز اضافه خدمت میخونین. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدی. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانا زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی از پنجره‌ها دیده بودن، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار تو اون روزای استراحت نگهبانیش، تا ظهر نگرش میداشتن، سابکارش اخراجش کرده بود. اسلحه‌اش رو خواستم ازش بگیرم، نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کنید اینو جایگزین کنید. جواب خنده‌دار رو اصلا الان که یادم میفته حالم بد میشه. برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا بخت نگهبانیش تموم بشه.
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشده بود، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، به شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سختی حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌هایی مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه‌ای داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر حیدری هستم. از همراهیتون یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.